ساعت 3 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. شنونده های گرامی سلام و روزتان خوش. به امید سلامتی و کامگاریتان ما زرغون منگل تا پایانی برنامه با شما هستم. پرودوسر برنامه طایر روشان در بخش تکنیک با ما همکاری داره. در جریان ساعت از حملات انتحاری که صبح امروز در ساختمان ولایت پنجشیر و قماندانی امنی او ولایت میشنوین. ایره هم میشنوین که سرمنشی ناتو به زودی روی مسائل مربوط به خروج نیروهای بین المللی از افغانستان با رئیس جمهور امریکا صحبت میکنه. در برنامه حقیقت چیست مصاحبه مفصل را با دکتر عبدالله عبدالله رهبر ائتلاف ملی افغانستان مشنوین. در خبرهای جهان مشنوین که یک منبع طالبای پاکستانی گفته که فرد نمبر دوی رهبری طالبای پاکستان در حمله تیاری بی پیلوت در وزیرستان شمالی کشته شده. خبرهای دیگه بین المللی را هم خواد شنیدین، ولی نخواست همکارم سحر لیوال با خبرهای داخل افغانستان با شماست.
وزیر دفاع بریتانیا تایید نموده که 90 افغان از سوی نیروهای آن کشور در افغانستان تحت توقیف قرار دارند و قماندانی امنیه کابل میگوید شماری از وزرا و سارنوالان در مقرری های پلیس افغانستان مداخله می کنند. سلام، این هم مشروع خبرها. وزیر دفاع بریتانیا تایید نموده که 90 افغان از سوی نیروهای آن کشور در افغانستان تحت توقیف قرار دارند. فیلیپ هاموند گفته است که توقیف این افراد به گونه قانونی صورت گرفته است. قبل از این بی بی سی گزارش داده بود که ده ها افغان به گونه غیر قانونی در زندانهای نیروهای بریتانیوی در افغانستان نگهداری می شوند. در اسناد قانونی که به دست بی بی سی رسیده معلوم می شود که توقیف شده ها شورشیان مظنون می باشند که در قرارگاه کمپ باسشان بریتانیا در ولایت هلمند حفظ می شوند. وکلای مدافع 8 تن از این افراد به بی بی سی گفتند که موکلین آنها به طور سری تا 14 ماه بدون اعلام اتهام از آزادی محروم شدند. شورشیان مظنون که نوجوانان هم شامل آنها می باشند در جریان عملیات قوای بریتانیا در افغانستان دستگیر شدند. قماندانی امنیه کابل می گوید شماری از وزرا و سارنوالان در مقرری های پلیس افغانستان مداخله می کنند. جنرال محمد ایوب سالنگی قماندان امنیه کابل امروز در یک نشست خبری در کابل گفت این مسئله را یک مشکل بزرگ عنوان کرد.
مداخله در تعیین کادرها در پلیس کابل صورت میگیره. اگر کار انجام دادی کسی را تعیین کردی خوب نکردی، خیلی مشکلات زیادی را با آدرس همه ادارات پلیس کابل را اندازی میکنند.
جنرال سالنگی گفت که باید جهت جلوگیری از این مداخله ها اقدامات لازم روی دست گرفته شود. قبل از این وزیر داخله افغانستان از مداخله های شماری از اعضای شورای ملی در بخش تقرری ها در این وزارت شکایت کرده بود. و وزارت صحت عامه افغانستان تایید می کند که در برخی مراکز صحی در کشور حفظ صحه صحی در نظر گرفته نمی شود. ناجی طارق معین عرضه خدمات صحی این وزارت که امروز در یک ورکشاپ در کابل صحبت می کرد در مورد چنین گفت.
ما اکثرا بعض مراکز صحی را که وزیت می کنم با تلدانی وجود دارد. پروگرام های وقایع از انتان برای همگی داده شده، اما متاسفانه در روی زمین در پالوی با تلدانی دستکش ها انداخته شده.
خانم طارق از کارگنان صحی خواست که به خاطر بهبود نظام صحی کشور و اعتماد مردم بالای این سکتور به حفظ صحه توجه جدی کنند. وزارت صحت عامه در حال سخن از تلاش به هدف نظافت بیشتر در شفاخانه های کشور میزند که بیشتر مریضان شکایت دارند که نظافت در شفاخانه های دولتی و خصوصی به گونه لازم آن در نظر گرفته نمی شود. خبرهای مربوط افغانستان را شنیدید. اخبار منطقه و جهان را سید سمی عباس تقدیم می کند.
مقامات امنیتی در پاکستان میگویند حداقل 6 تن در نتیجه حمله یک طیاره بی پیلوت آمریکایی بالای شورشیان مظنون در شمال غرب پاکستان کشته شدند. نظر به گزارش خبرنگار رادیو آزادی، یک منبع محلی طالبان گفته است که ولی رحمان مسعود، شخص شماره 2 رهبری طالبان پاکستان، در حمله طیاره بی پیلوت در وزیرستان شمالی کشته شده است. پس از انتخابات پارلمانی 11 ماه جاری عیسوی در پاکستان، این نخستین بار است که از حمله طیاره بی پیلوت در قلمرو این کشور گزارش می شود. مقامات که نخواستند نامشان افشا شود گفتند دو راکت به خانه در میرانشاه با بزرگترین شهر منطقه وزیرستان شمالی اصابت کرد. سیاستمداران پاکستانی به طور مکرر با حملات طیاره‌های بی پیلوت آمریکایی ابراز مخالفت کرده و گفتند که در این حملات در کنار شورشیان افراد ملکی نیز کشته می‌شوند. یک مقام وزارت خارجه پاکستان که نامش افشا نشده این حمله را محکوم کرده است. آنها این گونه حملات را نقض حاکمیت ملی پاکستان می‌خوانند. مقامات آمریکایی گفتند چون این حملات می‌توانند در از بین بردن شورشیان تندرو مؤثر باشند. شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد امروز بر مسوده یک قطعنامه کار میکند که بر اساس آن رژیم سوریه به خاطر استفاده از جنگجویان حزب الله لبنان در جنگ علیه شورشیان در این کشور محکوم میشود. در این قطعنامه که توسط ایالات متحده آمریکا، ترکیه و قطر پیشنهاد شده، هشدار داده میشود که حضور جنگجویان خارجی در سوریه تهدید جدی به ثبات منطقه بار میآورد. گروه افراطی حزب الله که تحت حمایت ایران قرار دارد در جنگ ماه جاری برای خارج نمودن شورشیان از شهر استراتژیک قصیر که در نزدیکی سرحد لبنان موقعیت دارد عملاً فعال بودند. در این قطعنامه که امروز در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو در مورد آن بحث صورت می‌گیرد، همچنان از حکومت سوریه تقاضا می‌شود که به سازمان ملل متحد و ادارات خیریه بدون کدام موانع اجازه بدهد که به تمام افراد ملکی که از خشونت‌ها متاثرند دسترسی پیدا کنند. رؤسای جمهور روسیه، قزاقستان و بلاروس امروز در آستانه پایتخت قزاقستان در شورای عالی اقتصادی یورو ایشا ملاقات میکنند. این شورا اداره اجرایی اتحاد گمرکی بین روسیه، قزاقستان و بلاروس میباشد. مذاکرات امروز چهارشنبه بین ولادیمیر پوتین، نورسلطان نظرباف و الکساندر لوکاشنکو تمرکز بر پلانی خواهد داشت که طبق آن تا سال 2015 یک اتحاد اقتصادی یورو ایشا تشکیل خواهد شد. بعد از ملاقات سه جانبه، سه رهبر با رؤسای جمهور قرقیزستان و اوکراین، الماسبیگ اتمبایف و ویکتور یانوکویچ ملاقات میکنند. قرقیزستان میخواهد در اتحاد گمرکی همراه شود و اوکراین امیدوار است موقف ناظر را در آن به دست آورد. و یک سفینه سویوز روسیه که یک روسی، یک آمریکایی و یک ایتالوی را حمل میکرد به مرکز بین المللی فضایی وصل شد. این سفینه 6 ساعت بعد از آن که از قرارگاه فضانوردی بایکنور در قزاقستان پرواز کرد به مرکز فضایی رسید. در حالات عادی این سفر 2 روز در بر می‌گیرد، اما این بار روسیه از وسایل نو تقویه سرعت استفاده کرده و سفینه قبل از آن که به مرکز فضایی برسد کمتر از 4 بار در مدار زمین چرخید. در گذشته از سیستم افزایش سرعت کمتر در سفینه ها استفاده می شد، زیرا سرعت بیش از حد بر جسم فضانورد تأثیر می گذارد. سرنشینان این سفینه قماندان روسی فیودور یورچخین، انجینیر هوایی آمریکایی کارین نیبورگ از مرکز فضانوردی آمریکا ناسا و لوسا پرمیتانوی ایتالوی به نمایندگی از مرکز فضانوردی اروپا قرار است 6 ماه را در این استیشن بین المللی فضایی سپری کنند. پایان اخبار.
ساعت 3:08 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه خواهید شنید. سرمنشی ناتو به زودی روی مسائل مربوط به خروج نیروهای بین المللی از افغانستان با رئیس جمهور آمریکا صحبت می کند. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید روند ثبت نام رای دهندگان بدون کدام مشکل جدی در سراسر کشور جریان دارد. شاروال کابل از آمادگی‌ها برای تنظیم و احیای مجدد 70% مناطق غیر پلانی شهر کابل خبر داده است.
ماستر پلان در برگیرنده 22 ناحیه شهر کابل هست.
در برنامه هفتوار حقیقت چیست گفت و شنوده با دکتر عبدالله رهبر ائتلاف ملی افغانستان خواهیم داشت.
بحث در مسئله خطی دورن یک بحث مشروع است. باید این مجال مردم افغانستان در فضای آزاد و عاری از احساسات داشته باشند و تصمیم مردم افغانستان است. من قضیه حل شده نمیدانم.
در برنامه در جستجوی انصاف در این هفته نیز در جستجوی انصاف خواهیم بود.
آقای رنجبر گفت شنیدیم یک چند دقیقه قبل مرگ بشت. ما برتون میگیم آقای بدر که مرا میگیم ما دمای برج اثر از ارگانای محل پرسان کدی استعلام پیشتانه است. ما از سیمت خود برکنار شدیم. اول دوم خودتان در مصاحبه هایتان امروی رادیو آزادی سابق گفتی که عقرب قوس جدی در برج ها ماش گم شده.
گزارش های دیگر را هم میشنوید، با ما باشید. شنونده عزیز، لحظات پیش در خبرها شنیدین که در اثر درگیری که از صبح امروز بین طالبای مصالحه و نیروهای امنیتی افغان در ولایت پنجشیر، 6 حمله کننده و 1 موتر و 1 پلیس کشته شدند. والی پنجشیر بر رادیو آزادی گفته که در درگیری 4 پلیس جراحت برداشتند. به گفته والی پنجشیر، 2 تن از حمله کننده ها مواد جاسازی شده در بدنشان منفجر ساختند و 4 تن دیگرشان حدود نیم ساعت با نیروهای امنیتی افغان مقاومت کردند. مسئولیت این حمله را طالبای مصالحه به دوش گرفتند. جزئیات بیشتری موضوع را تا لحظات بعد میشنوین، ولی در ادامه مسائل مربوط به امنیت افغانستان باید گفت که سرمنشی ناتو اندشواک راسموسن قرار است به زودی مسائل مربوط به خروج نیروهای بین المللی از افغانستان و ای که چی تعداد عساکر بعد از سال 2014 در افغانستان باقی خواهد ماندن با رئیس جمهور امریکا مورد بحث قرار میده. آقای راسموسن همچنان در مورد ماموریت جاری ناتو در افغانستان با رئیس جمهور اوباما صحبت خواهد کرد. آرش همایون و جزئیات بیشتر.
آندرس فاگ راسموسن سرمنشی پیمان ناتو به واشنگتن سفر می کند تا با رئیس جمهور امریکا در مورد مسائل مربوط به افغانستان صحبت کند. بخش رسانه های پیمان ناتو به رادیو آزادی گفت در این دیدار سرمنشی آن پیمان مسئله خروج عساکر نیروهای بین المللی از افغانستان و این که بعد از سال 2014 به چه تعداد عساکر در آن کشور باقی خواهند ماند را با باراک اوباما رئیس جمهور امریکا مورد بحث قرار می دهد. قرار است تا پایان سال 2014 میلادی عساکر نیروهای بین المللی از افغانستان خارج شوند و تا اکنون برخی کشورهای عضو پیمان ناتو به شمول ایالات متحده ای امریکا در مورد باقی ماندن تعداد از عساکرشان به هدف آموزش نیروهای امنیتی افغان صحبت کردند. آلمان گفته است احتمال دارد بعد از سال 2014 میلادی تعداد 600 تا 800 نظامی آن کشور در افغانستان باقی بمانند. آژانس خبری رویترز می نویسد باراک اوباما رئیس جمهور امریکا تا چند هفته دیگر اعلان خواهد کرد که به چه تعداد عساکر محارب و به چه تعداد نظامیان آن کشور به هدف آموزش نیروهای افغان در افغانستان باقی خواهند ماند. به نوشته آژانس خبری رویترز، رئیس جمهور اوباما همچنان تعداد آن عساکر را اعلان می کند که در برخی عملیات‌های نظامی سهم خواهند گرفت. آندرس فاگ راسموسن سرمنشی پیمان ناتو در جریان مسافرتش با واشنگتن همچنان با جان کری وزیر خارجه و تام دانیلون مشاور امنیت ملی امریکا نیز ملاقات می کند. سرمنشی پیمان ناتو روز جمعه با رئیس جمهور امریکا ملاقات خواهد کرد. جیک کارنی سخنگوی قصر سفید امریکا در مورد این ملاقات گفته است بر علاوه سایر موضوعات در مورد ختم جنگ افغانستان نیز صحبت می شود و مسئله چگونگی همکاری دراز مدت با حکومت افغانستان نیز بررسی خواهد شد.
رادیو آزادی یگانه مرجع اخبار بی‌طرف، موثق و با موقع.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گفته که روند ثبت نام رای دهنده ها بدون کدام مشکل جدی در سراسر کشور ادامه دارد. سخنگوی کمیسیون امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که تا حال هزاران نفر به شمول زنا کارت های رای دهی را به دست آوردن، اما مردم تعداد مراکز ثبت نام ناکافی خوانده و میگن که به همین دلیل تمام افراد واجد شرایط نمیتونن خود به مراکز رای دهی برسانند. روند ثبت نام رای دهنده ها به روز یکشنبه هفته جاری در مراکز تمام ولایت افغانستان آغاز شد. فتی محمد بها با جزئیات بیشتر.
به اساس آمار کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان، در جریان 3 روز نخست روند ثبت نام رای دهندگان، بیش از 7100 تن از افراد واجد شرایط در سراسر این کشور کارت های رای دهی را به دست آوردند. نور محمد نور سخنگوی این کمیسیون میگوید که در میان این افراد نزدیک به 6200 تن مرد و اضافه از 1000 زن شامل هستند. آقای نور که به روز چهارشنبه با رادیو آزادی صحبت میکرد گفت روند ثبت نام رای دهندگان در تمام ولایات بدون کدام مشکل ادامه دارد و مردم می توانند از ساعت 8 صبح تا 4 عصر به این مراکز مراجعه نمایند.
روند ثبت نام رای دهندگان که از تاریخ 26 می یا 5 جامعه آغاز شده در حال هیچ نوع مشکل امنیتی و تخنیکی تیمان یا نام را با شکل نربل پیش میره. پلن کمیسیون مستقل انتخابات در مورد انتقال نامات با ولایت ها با خاطر فز دوم آمادگی میگیره.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان روند ثبت نام رای دهندگان را به روز یک شنبه هفته جاری در مراکز تمام ولایت های این کشور در 41 مرکز آغاز کرد. در این روند آن عده افغان ها می توانند کارت های رای دهی به دست آورند که تازه 18 ساله شدند، کارت های سابقشان مفقود گردیده باشد، به تازگی به کشور عودت نموده باشند و همچنان حوزه انتخاباتی آنان تغییر کرده باشد. با گفته مسئولان در این کمیسیون، روند توزیع کارت های رای دهی تا دو هفته پیش از فرارسیدن زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی ادامه خواهد داشت. از سوی دیگر باشنده های شهر کابل تعداد مراکز ثبت نام رای دهندگان در این شهر را که به 3 مرکز میرسد ناکافی دانسته و خواهان بیشتر شدن این مراکز هستند. فوزیه ناصری نماینده مردم کابل در ولسی جرگه افغانستان که برای اخذ کارت رای دهی به روز چهارشنبه به مرکز ثبت نام رای دهندگان در لیسه عبدالعلی مستغنی آمده بود نیز به این مسئله اشاره کرد.
تا فعلا اشتراک مردم کم رنگ است به خاطر اینکه سایت های رای دهی بسیار کم است. امیدوار هستیم به هر نایه شهر کابل، چون ساحه بسیار دور است و مردم امکانات ترانسپورت ندارن کنا بیاین، خوب است که در هر نزدیکی معلات مسکونی سایت ها زیاد شود.
اما کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید تا دو ماه دیگر تعداد مراکز ثبت نام رای دهندگان از 41 مرکز به بیش از 440 مرکز افزایش خواهد یافت. با گفته سخنگوی این کمیسیون، آمادگی ها برای مرحله دوم ثبت نام رای دهندگان که به تاریخ پنجم ماه اسد آغاز می گردد ادامه دارد. قرار است در این مرحله مراکز ثبت نام در تمام ولسوالی های ولایات و نواحی شهرهای بزرگ کشور ایجاد گردد. اما مردم انتقاد می کنند که تدابیر درست برای جلوگیری از گرفتن بیشتر از یک کارت رای دهی توسط یک فرد در این روند گرفته نشده و می توان به آسانی چندین کارت به دست آورد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
ساعت 3:18 دقیقه بعد از ظهر به وقت افغانستان است. رادیوی آزادی را مشنوین. زرغون منگل استام، تشکر که با ما هستین. میپردازیم به ادامه گزارش های خبری. شاروال کابل از آمادگی ها برای تنظیم و احیای مجدد 70% مناطق غیر پلانی کابل خبر داده. محمد یونس نواندیش شاروال کابل گفته که ماستر پلان ای شهر از طرف شورای وزیرا تصویب شده و به زودی کارهای عملیش آغاز می شه. جزئیات این موضوع را لحظات بعد میشنوین، ولی قبل از او گزارش از تلاش ها برای بازسازی افغانستان در کنفرانس توکیو که سال گذشته در مورد افغانستان دایر شده بود. کشورهای جهان تعهد کردند که با کمک های پولیشان به افغانستان در سالهای بعد از 2015 ادامه خواهد دادند. با اینکه حکومت افغانستان به بهبود حکومت داری و تحولات سیاسی تعهد کرده، اما تا هنوز هم با موانع جدی در زمین مواجه می باشم. جزئیات موضوع از آرش همایون مشنوید.
در ماه جولای سال 2012 میلادی کنفرانس توکیو با امیدواری های خوب در مورد افغانستان دایر شد و مساعدت کنندگان بین المللی تعهد کردند که تا سال 2015 میلادی سالانه حدود 4 میلیارد دلار به افغانستان کمک خواهند کرد و این مساعدت تا سال 2017 و سالهای بعد از آن ادامه می‌یابد. همچنان در کنفرانس توکیو در مورد برنامه جوابگویی دو جانبه نیز توافق شد. با آنکه حکومت افغانستان تعهد کرده بود که حکومت داری را بهبود بخشیده و اصلاحات عمیق سیاسی را عملی می کند، اما اینک با گذشت یک سال با موانع جدی در این عرصه مواجه است. نشریه فارن پالیسی می نویسد: مثال کهنه اقتصاد پلان شده اتحاد شوروی سابق در مورد تطبیق پروسه برنامه جوابگویی دو جانبه کنفرانس توکیو نیز صدق می کند که گفته می شد. ما وانمود می سازیم که کار می کنیم، شما وانمود کنید که پول می پردازید. بنوشته نشریه فارن پالیسی، برخی نکات مانع تطبیق پروسه برنامه جوابگویی دو جانبه توکیو شده است. تردیدها در مورد واقعیت و ریالیزم تعهدهای اتخاذ شده توسط هر دو جانب. اولویت‌های کوتاه مدت مانند مصروفیت بالای خروج نظامی و تمرکز حکومت افغانستان بالای مانورهای سیاسی که می تواند این پروسه را از مسیر آن خارج سازد. دو دستگی در مورد چگونگی پیشبرد این پروسه.
تمرکز برنامه جوابگویی دو جانبه بر اهداف خود آن که مانع رسیدن هر دو جانب به نتایج مثبت شده است. نشریه فارین پالیسی می نویسد. بر علاوه نکات ذکر شده، تطبیق برنامه جوابگویی دو جانبه کنفرانس توکیو به یک بازی ملامتسازی مبدل شده است که هر دو جانب می کوشند نکته ناکامی طرف مقابل را یافته با اتکا و فشار بر آن ناکامی های خودشان را توجیه کنند. طور مثال محکومیت اخیر مسئولان کابل بانک در دخالت آنها در مفقود شدن حدود 1 میلیارد دلار به مثابه سند تطبیق تعهدات توسط حکومت افغانستان ارائه می شود. اما درک جامعه بین المللی آن است که حکم در مورد آنها خیلی ملایم و با ملاحظات صورت گرفته است. به نوشته نشریه فارن پالیسی برخی تلاش‌ها در زمینه انتقال مساعدت‌ها به بودجه افغانستان نیز سوال برانگیز به نظر می رسد. در جانب افغانستان توجه به ملاحظات سیاسی کوتاه مدت در انتخابات ریاست جمهوری سال 2014 برنامه جوابگویی دو جانبه توکیو را از مسیر آن خارج ساخته تحریف می کند. بر علاوه نگرانی هایی که تذکر یافت، بانک برنامه جوابگویی دو جانبه توکیو حجم زیادی از کاغذبازی را به وجود آورده است، چگونه باید پیش رفت؟ نشریه فارن پالیسی پاسخ می دهد. هر دو جانب می توانند بخش مربوط به خودشان را پیش برده، اهداف را به طور دقیق تعیین کرده، در مورد استحقاق ها و از همگسستگی ها واقعی بین باقی بمانند. روابط و تفاهم صادقانه پیشرفت این پروسه را سهل تر می سازد.
محمد یونس نوانده شاروال کابل گفته که ماستر پلان کابل از طرف شورای وزیرا تصویب شده و به زودی کارهای عملیش آغاز میشه. آقای نوانده این موضوع را در نشستی که به هدف گفتگو با وکلای گذر نوایی که 22 گانی کابل تدبیر شده بود ابراز داشت. همکارم جمشید حبیب‌زاده جزئیات بیشتر دارد.
شاروالی کابل میگوید که همکنون بیش از 70% ساختمان‌ها در این شهر غیر پلانی اعمار شدند. مسئولان این اداره میگویند که به هدف حل این مشکل پلان‌های بازسازی و احیای مجدد شهر کابل را روی دست گرفتند. محمد یونس نوانده شاروال کابل به روز چهارشنبه در نشست به اشتراک وکلای گذر گفت که اخیراً شورای وزیران ماستر پلان شهری را تصویب کرده و بر اساس آن پلان‌های تفصیلی برای بهبود وضعیت شهر روی دست گرفته شده است.
در قسمت ماستر پلان البته شما شنیدین که ماستر پلان شهر کابل از طرف شورای محترم وزیران منظور شد. ماستر پلان در برگیرنده 22 ناحیه شهر کابل هست. ما بعد از منظوری ماستر پلان شروع کردیم به ترتیب پلان تفصیلی شهر کابل. بعد از اینکه پلان تفصیلی ساخته میشه ما میریم به طرف تطبیق پلان. تخریب نمیشه هیچ خانه به استثنای خانهایی که در مسیر سرک میآید، در مسیر جاهای عامل منفعه که در پلان شهری گرفته شده، مسلماً اونجا خانه ها تخریب میشه، عوضش برشان زمین داده میشه.
آقای نوندش همچنان افزود که تطبیق کلی این ماستر پلان حدود 15 سال را در بر خواهد گرفت. شاروالی کابل به هدف بحث روی حل مشکلات 22 نواحی شهر کابل با وکلای گذر این مناطق به روز چهارشنبه نشست را در کابل برگزار کرد. به اساس ارقام ارائه شده از سوی برخی از نهادهای دولتی، همکنون حدود 5 میلیون نفر در شهر کابل زندگی می کنند. مردم در این شهر همواره بر کارکردهای شاروالی انتقاد کرده و از خرابی سرک ها و نبود کانال زیستون شکایت نمودند. آنها میگویند که در 11 سال گذشته با سرازیر شدن میلیون ها دلار باز هم در بهبود وضعیت این شهر توجه لازم صورت نگرفته است. در این حال یک تن از وکلای مردم در ولسی جرگه تصویب ماستر پلان شهری را یک گام مثبت در راستای بهبود وضعیت این شهر میداند. عالمی بلخی از شاروال کابل خواست تا در راستای تطبیق این پلان تلاش نماید.
شاروال صاحب، حالی که این دو تا مشکل برداشته شده، توقع و انتظار مردم از شما چندان شده. یقینا چند برابر گذشته باید زحمت بکشید و تلاش بکنید. دیگه بعد از این بهانه رو نمیتونید داشته باشید که وقتی به شما مراجعه شد و بگید هنوز ماستر پلان ما نهایی نشده. فعلا ماستر پلان نهایی است، پلان تفصیلی شهر کلی کابل هم نهایی است.
در این حال شمار از وکلای گذر نواحی مختلف شهر کابل شکایت دارند که شاروالی کابل به پیشنهادات آنها توجه نمی کند. این وکلا مدعی‌اند که بارها مشکلات مناطق خود را با شاروالی در میان گذاشتند، اما شخص شاروال در قسمت حل آن اقدام به موقع نکرده است. مسئولان شاروالی کابل میگویند که یگانه علت کندی در کار آنها غیر پلانی بودن بسیاری از مناطق و ایجاد ممانعت‌های از سوی برخی از مقامات و مردم می باشد.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
حداقل 4 نفر در نتیجه حمله یک تیاره بی پیلوت آمریکایی بالای شورشیای مزنون در شمال غرب پاکستان کشته شدند. بعد از انتخابات پارلمانی 11 ماه جاری میلادی در پاکستان، این اولین بار است که از حمله تیاره بی پیلوت در قلمرو پاکستان گزارش شده. جزئیات موضوع از فرشته نگاه، خبرنگار رادیو آزادی در پشاور، بشنویم.
تیاره بی پیلوت آمریکایی منطقه قبایلی وزیرستان شمالی را آماج قرار داد. مقام‌های دولتی و استخباراتی در محل می‌گویند این حمله صبح وقت روز چهارشنبه در نزدیکی میرانشاه در مربوطات چشمه پل بالای قریه کوتی خیل صورت گرفته است که در نتیجه آن 4 تن کشته و 2 تن دیگر مجروح گردیدند. یک مسئول دولتی در محل که نخواست نامش افشا گردد به رادیو آزادی گفت تیاره بی پیلوت آمریکایی 2 راکت را بالای منزل مسکونی در قریه کوتی خیل مربوطات چشمه پل پرتاب نموده و ای کشته شدگان و مجروحین این رویداد را طالبان محلی خوانده گفت منزل هدف قرار گرفته از سوی طالبان محلی به حیث پناهگاه محفوظ استفاده می گردید و در انگام وقوع این حمله تعداد زیاد از طالبان محلی در آنجا حضور داشتند که احتمال ازدیاد تلفات هم می رود. باشندگان محلی می گویند از روز گذشته به دین سو پرواز طیاره های بی پیلوت در وزیرستان شمالی جریان دارد. این نخستین حمله از سوی طیاره بی پیلوت آمریکایی بعد از برگزاری انتخابات پارلمانی 11 می در پاکستان است. حکومت پاکستان هفته گذشته بعد از آن که باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا اصول جدید را در مورد استفاده طیاره‌های بی پیلوت اعلان نمود، این عملات را بالای خاکش غیر قانونی خواند. مقام‌های پاکستانی عملات طیاره‌های بی پیلوت را تهاجم بر خاک پاکستان می‌دانند. این در حالی است که باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا استفاده از حمله طیاره‌های بی پیلوت را به حیث یک عمل قانونی مؤثر و جلوگیری از تهدیدهایی که ایالات متحده آمریکا با آن روبرو است مهم خوانده و از آن دفاع نموده است. فرشتنگار رادیو آزادی پشاور.
از جنجال های امنیتی پاکستان شنیدین شنونده از این ساعت. 3:27 از حال همکارم فرخنده احمدی مرور داره بر روزنامه های چاپ امروز کابل.
روزنامه های چاپ امروز کابل در کنار موضوعات مختلف دیگر، اعتراض های متضاد دو گروه محصلان پوهنزه علوم اجتماعی پوهندون کابل را به بحث گرفتند. روزنامه مستقل سرنوشت در صفحه نخستش به نقل از ایمل فیضی سخنگوی رئیس جمهور نوشته، تصمیمی که در خصوص برکناری رئیس و یکی از استادان پوهنزه علوم اجتماعی پوهندون کابل گرفته شد، نادرست است. به نوشته روزنامه فیضی گفته است رئیس جمهور می خواهد تا روی این مسئله از سر غور شود و پس از بررسی دقیق موضوع یک تصمیم قانونی و جدی گرفته شود. در سرمقاله این روزنامه پرسش مطرح شده که در مورد رئیس و استاد پوهنزه علوم اجتماعی کی تصمیم گرفته؟ در ادامه این مطلب آمده است اظهارات اخیر سخنگوی رئیس جمهور این نکته را روشن می سازد که تصمیم در این خصوص بدون مشورت با رئیس جمهور گرفته شده است. روزنامه مستقل ملی باور در صفحه نخستش با خط درشت به نقل شماری از استادان و محصلان پوهنتون کابل نوشته در صورتی که وزارت تحصیلات عالی این تصمیم را لغو ننماید آنان درس خواندن در پوهنتون را تحریم می کنند. روزنامه همچنان به نقل از تظاهر کنندگان نوشته تصمیم در خصوص برکناری رئیس و استاد پوهنزه علوم اجتماعی بنابر فشارهای سیاسی و به خاطر خوشحال ساختن برخی از حلقات گرفته شده است. در سرمقاله این روزنامه تحت عنوان پوهنتون کابل در یک بازی بزرگ سیاسی آمده است، در عقب تنش‌های اخیر میان شماری از استادان و محصلان پوهنتون کابل، دسته حلقات استخباراتی منطقه به خصوص ایران است که می‌خواهد به این ترتیب بین افغان‌ها تفرقه بیاندازد. نویسنده هشدار می‌دهد در صورتی که جلوی این چنین فعالیت‌های سیاسی در پوهنتون کابل گرفته نشود، روند تحصیلات عالی در کشور ضربه شدید خواهد دید. ویسا روزنامه مستقل دیگر در سرمقاله‌اش تحت عنوان مصلحت‌گرایی ناروا و احتیاط مزور تا کی نوشته است رئیس مشران جرگه نیز در هماهنگی با محصلان معترض از دولت خواست تا این تصمیم را پس بگیرد. به عقیده نویسنده تصامیم غیر عادلانه و احساساتی باعث شده تا این معضله حل نه بلکه به درازا کشیده شود. روزنامه می نویسد از ابتدا معلوم بود که در عقب اعتصاب غذای محصلان دست های وجود دارد که می خواهند با دامن زدن به تعصبات قومی در بحران امتیاز به دست آرند و و در اخیر هم روزنامه دولتی هواد سرمقالش را به مطلب تحت عنوان نگذارید بیشتر از این مراکز آموزشی قربانی سیاست شود اختصاص داده است. روزنامه نوشته است از دسیسه ها و فعالیت های مغرضانه برخی از حلقات، مراکز تحصیلی و کادرهای علمی افغانستان نیز در امان نماندند. به عقیده نویسنده و جز از شورای علمی پوهنتون، دیگر هیچ مقامی به شمول رئیس جمهور حق مداخله در امور اکادمیک پوهنتون را ندارد.
ساعت 3:30 بعد از ظهر است. شنونده عزیز، قبل از اینکه برنامه های هفتوار حقیقت چیست و در جستجوی انصاف بشنوین، همکارم سید سمی عباس با سرخط خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شماست.
وزیر دفاع بریتانیا تایید نمود که 90 افغان از سوی نیروهای آن کشور در افغانستان تحت توقیف قرار دارند. فلت هامن گفته است توقیف این افراد به گونه قانونی صورت گرفته است. قماندانی امنی کابل میگوید شماری از وزرا و سالنوالان در مقرری های پلیس افغانستان مداخله میکنند. جنرال محمد ایوب سالنگی، قماندان امنی کابل، امروز در یک نشست خبری در کابل این مسئله را یک مشکل بزرگ عنوان کرد. وزارت صحت عامه افغانستان میپذیرد که در برخی مراکز صحی در کشور شرایط حفظ صحت در نظر گرفته نمی شود. ناجی طارق، معین عرضه خدمات صحی این وزارت، امروز در یک ورکشاپ در کابل از کارکنان صحی خواست تا به خاطر بهبود نظام صحی کشور و اعتماد مردم بالا این سکتور به حفظ صحت در مراکز صحی توجه جدی کنند. مقامات امنیتی در پاکستان میگویند حداقل 6 تن در نتیجه حمله یک طیاره بی پیلوت آمریکایی بالای شورشیان مظنون در پاکستان کشته شد. نظر به گزارش خبرنگار رادیو آزادی، یک منبع محلی طالبان گفته است که ولی رحمان مسعود، شخص شماره 2 رهبری طالبان پاکستان، در حمله طیاره بی پیلوت در وزیرستان شمالی جان داده است. شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد امروز بر مسوده یک قطعنامه کار میکند که بر اساس آن رژیم سوریه به خاطر استفاده از جنگجویان حزب الله لبنان در جنگ علیه شورشیان در این کشور محکوم میشود. و رؤسای جمهوری روسیه، قزاقستان و بلاروس امروز در آستانه پایتخت قزاقستان در شورای عالی اقتصادی یوراسیا ملاقات میکنند.
در جستجوی انصاف.
سلام. در سال 1390 هجری شمسی حدود 29 میلیون افغانی معاش نیروهای پلیس ملی در ولسوالی های برگ متال، کامدیش و مندول ولایت نورستان مفقود گردید. هیئت موظف وزارت داخله برای تحقیق این قضیه، جمال الدین بدر، والی از بقیه آن ولایت را در اختلاس بیشترین این پولها دخیل اعلان کرد. اما جمال الدین بدر تاکید دارد که او در آن زمان در پستش به عنوان والی نورستان قرار نداشت، اما با آن هم در این قضیه دخیل ساخته شد. آقای بدر ادعا دارد که غلام دستگی رنجبر، رئیس عمومی سارنوالی نظامی مبارزه با جرایم و فساد اداری، از وی 16 میلیون افغانی به خاطر حذف دوسیه‌اش و همچنان گماشتن دوباره وی در پست والی نورستان مطالبه کرده است.
جناب آقای رنجبر از من خواهش کرد که 16 میلیون روپه را بدین، مرا در خانه خودش خواست، گفت که 16 میلیون روپه را شما مرا بدین که ما نامتان از چی خلاص میکنیم از قضیه. بالخو گفت که زور ما زیاد است، ما یک آدم یک پشتون گرفتیم، گفت آدم جور نمیشه یا سرشان حال بد میه. بالاخره مرا تشویق کرد که شما توان نمیکنین پیسه را که بدین، گفت ما شما را جای مناسب والی مقرر میکنیم تا سود رو جور مار.
با این همه آقای بدر 2 ماه را در نظارتخانه وزارت داخله در کابل به عنوان محبوس سپری کرده است. او از حکومت می‌خواهد تا به صدایش گوش داده و جلوی این گونه بی‌عدالتی ها را در کشور بگیرد.
ما از لوی چارمال خواهش میکنیم، همچون اشخاص که دوکانداری واسه دادن در اینجا بنام لوی چارمالی، از نام خود استفاده میکنم، این مردم ها را در چنگال خان بده که در زندان چرا سپری کنه، بعد از او مردم به همه که در این وطن انصاف هم است.
جمال الدین بدر قبل از تقررش به عنوان والی نورستان در سال 1378 در وزارت خارجه افغانستان در پست‌های مختلف سیاسی کار کرده است. جمال الدین بدر از ولایت نورستان می باشد و اکنون در کابل زندگی می کند. او متأهل است و 5 فرزند دارد. اکنون به گفتگوی مستقیم طرفین که به خاطر روشن شدن این موضوع انجام شده است توجه کنید.
جنرال سیب چلدرین، ساعتتان خوب است؟
بفرمایید. مهربانی امرتون هستید.
آقای رنجبر، ما همی اکنون جمال الدین بدر والی ازبق نورستان با خود داریم. او ادعا داره که شما از اینا به خاطر حذف دوسیه‌شون و همچنان به خاطر دوباره گماشتنشون به مقام ولایت نورستان 16 میلیون افغانی مطالبه کردین. شما در این مورد چی میگین؟
با عرض ادب و احترام بر شما و سایر رسانه‌ها و روزنامه‌نگارا باید بهتر عرض کنم که در سال 1390 معاش پنسیونر ولسوالی های کامدش و برگیمتال و سه ولسوالی اوله میشه یا باید معاش خود از طریق بانک میگرفتم. تن اکانزنبرای از یار خید کردن و بالاخره معاش پیشنهاد بر قماندان امنیه و جمال الدین بدر که در این وقت والی نورستان است امر بیده که معاشا توسط استحقاق اواله شود و به سیستم بانکی اواله نشود. در حالی که اینمی تخیر سیستم بانکی را به پیشنهاد وزیر امور داخله و موافقه وزیر مالی باید صورت بگیره که این کار نکردن یا به خاطر کسب منفیت مادی خود و اختراس پول سربازا این کار کردن و معاش را کشیدن و بالاخره آوردن. وقتی که معاش میرسه جمال الدین بدر که ما اسناد و شواهد کافی داریم به این میای و از این تقاضای ده میلیون افغانی میکنه میگه این معاش سربازا است ما برای تو داده نمیتونم خود فرد ملکی سی و والیستیم. بالاخره این دلت میکنه با توسط بودیگاردار خود رفت میکنه این را دویجی شهود موجود است دویجی رؤسای ولایت به شما رئیس قوم قبایل که موجود بوده این از پیشش خلاص میکنن با تعدید سلام سیف آواز میکنن و ده میلیون افغانی را از پیش از این میگیرن و 5 میلیون قماندان امنیه میگیرم 1 میلیون به سایر بخشای این میده که باز پس جوابوری کردن فیلا نستادش پیش ما هستن. باید نیفرز این سربازا که معاششان نمیرسه وظایف ترک میکنن سی ولسوالی ما سقوط میکنن و باز دشمن میایه و پاکستانی ها و القاعده در اونجی سی ولسوالی ده
جنرال غلام دستگیر رنجبر ببخشین که حرفتان قطع کردم. این موضوع که آقای بدر میگه شما از اونا پول مطالبه کردین
سر موضوع میایم
خب میرم
وزیر داخل هیئت را تعیین میکنن از ریاست مبارزه با جرایم جنایی وزارت امور داخله یا میرن در نورستان و این قضیه را در نورستان بررسی میکنن اسناد جلی جور شده بالاخره قضیه را در کابل آوردن. بعد از این دوسیه آمد دو سارنوالی و سارنوالی مورد تحقیق وزیر قرار گرفت. آقای بدر ادعا کرد که پیسه را خلاص نکردم بلکه پیسه را غلام الله نورستانی و قماندان امنی بعدی و تمیم ولی بعدی نورستان این پیسه را بردم.
جنرال سر امین لحظه آقای بدر میخواید حرفای خود را به شما بگوید.
یک دخواه آقای بد خود مخیص و با قلامالار ما از نورستان خواستیم نامد بالاخره ما مجبور شدیم به گرفتاری از اقدام کردیم یادم گرفتار شد رفت و حکم محکمه بالای عزیز صادر شد به دو ماه حبس. اما بعد از گذشتی که دوسیه مکن ابتدایی خلاص شد استیناف خلاص شد استیناف مکن آمد پس فیصله در مرحله استینافی رسید حال ادعا میکنه که از من 16 میلیون افغانی. آیا سارنوال با یا جمع لوی سارنوال با جمع نرسال نظامی ما با تقرار والی چی نقشه داریم؟ در طول یک سال چرا این کتا کتمان کده؟ آیا دولتی وجود نداشت؟
آقای رنجبر گفتشون ندیم یک چند نخه گب مرد بشت. ما برتون میگیم آقای بدر که مرا میگی ما در ماه برج اسد از ارگانه محل پرسان کدی استعلام پیشتانه است ما از سیمت خود برکنار شدیم. اول دوم خودتان در مصاحبه هایتان امرای رادیو آزادی سابق گفتی که عقرب قوس جدی در این برج ها معاش گم شده. وقتی که بدر در اسد پس میشه روی کدام خانون جناب رنجبر جناب خانوندان صاحب روی کدام خانون والی قبلی چطور میشه که چند ماه معاش بعدی را بگیره؟ یک مسئله. مسئله دوم وقتی که دوسیه پیش شما آمد خودتان در بلاک های قرغا در منزل اول در خانه ایت مرا خواست در ماه جوزا پیش روی شهود ما داریم محکمه عادلانه شوه که بدون از شما که شما مردم ها نباشه این مردم استاد خواهد شدن. در غیر از او شما اگر شریعت خونده باشین حقوق خونده باشین اونجا یک چیز به نام قرائن ثابته است. وقتی که یک والی در ماه اسد پس میشه یک دقیقه گوش کن
اجازه میدید
یک دقیقه من برشان میگم مثلا
آقای بدر گفت که تو مرا در خانه خود خواستی در منزل اول خدا شاهد است که سارنوال ماست به نام امین الله تخاری اضافه از 100 مرتبه پیش ما استاد شد. فعلا برخال سارنوال ما گفت دامادم از پنشیر است، این با پنشیری ها پر شناختی دارد، در وقت جنگ بوده یا جبه بوده هر حالتی که بوده، گفت ما را به سات مجبور ساختن امی میخواید بیایه امی اصل واقعیت برد بگیه. روز جمعه بود، بعد 400 بستر بودم، از اینجا برآمدیم، گفتم نماز جمعه را که خواندم بیایه. همین آدم که در فلیت را شیشته است آمد چای من را خورده. اگر
قیمت پانه باز میدیم، قیمت پانه میدیم باز.
اگر ما از این چیزی خواسته باشیم، خداوند خداوند اهل اولاد ما را تبا بکنم. این آدم است که مجریم است، حکم محکمه صادر شده است، سیستم بانکی را تغییر داده، 2 میلیون افغانی را گرفته در مزر خزا آمیر والی که ثبت پروتوکولی جلسه قضایی است، در اونجا قاضی است، فرمان است و کلای مدافع است، برای ازی گفته که گفت ما را رد کردی، ما را تحریک کردی، دمانه ما را گشتید. هیئتی که از وزارت داخله رفته که در زمان کارکردگی عزیز 3 ماه معاش 3 اولیتوالی اوانه شده، در او وقتی اوانی بودن هر زیمه دیگیسته که هر مجرم
آخای رنجبر ماه ها را تا چشم ماه ها کدام ماه ها بوده کدام ماه ها
هر مجرمی که پیش ما آماده. این آقای بد را بگو چند نفر پیش ما آمادی؟ دکتر یوسف نورستانی را بودی، آقای رئیسی کمیسیون سم شکایت بسران جرد، آقای حافظ را بودی.
برازو گفته بودی ما در خانه خواستیم به آقای بدر جوانی نگد، برازو گفته بودی حافظ بیارم بردم حافظ روی تو میگوید که حافظ خواستی گفتی که من بدر در خانه خواستیم جوانی نگد، این مانای شی بوده آقای رنجبت؟
حافظ قرآن است، دست خود سر قرآن با ما نمیگه پس قبول نمیگه
خود
این پیش ما محکوم شده.
میخوای میره بفهمم که حالا پس از این که آقای بدر 2 ماه حبس سپری کردن، هیچ مشکل با ارگانهای عدلی و قضایی ندارن فعلا به نظر شما؟
دارن. چرا ندارن؟
چی مشکل دارن؟
چندین موضوع اینی میاری، موضوع دگی آقای بدر که از خود میترسه، سلاحای دولت را از نورستان اختلاس کرده، قرار کرده، سلاحای قضیه شتت بررسی قرار داره و فعلا آقای بدر تحت جلب قرار داره و انقریب اگر حاضر نشه تکرار و گرفتاری از او ما امر خود صادر خواسته.
اما گرفتاری خود سابق هم کرده بود آقای رنجبر دستان تا آخر واز ما پیش مفسر نمیاییم.
تشکر که بحث را شنیدید. برنامه در همین جا پایان می‌یابد. با آرزوی روزی که نهادهای عدلی و قضایی کشور به گونه جدی و صادقانه در راستای حل مشکلات مردم کار کنند. اگر شما هم در ادارات دولتی با مشکل روبرو هستید که حل آن برای شما سنگین شده است، پس با ما در تماس شوید. شماره تماس 078-22-00-823. تا دیدار دیگر، خدا نگهدارتان.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو، داغ و جدی با مقامهای دولتی و چهره‌های مطرح در افغانستان.
سلام دوستان عزیز، مهمان این هفته برنامه حقیقت چیست دکتر عبدالله عبدالله رهبر ائتلاف ملی افغانستان است. با آقای عبدالله در رابطه با رویدادهای اخیر سیاسی در کشور و نقش احزاب مخالف سیاسی حکومت در این رویدادها گفتگو میکنیم. من سید فتی محمد بها هستم. نخست سپاس از اینکه مهمان برنامه ما شدین دکتر صاحب.
تشکر از شما.
خب اول میخوام بپرسم که من حیث رهبر یکی از ائتلافهای مهم اپوزیسیون حکومت افغانستان در طی چند سال اخیر، شما چی برنامه‌های عمده سیاسی را مطرح ساختین؟
بسم الله الرحمن الرحیم. یکی برنامه‌های سیاسی است که ما به ایش پلتفرم سیاسی خود مطرح کرده بودیم و مطرح کردیم که شاید مجال بحث روی از اون نباشه، اما در عین زمان در وضعیت موجود برای حکومت موجود، برای اداره موجود ما طرح‌هایی داشتیم و اصلاحات را پیشنهاد کردیم که متاسفانه از طرف حکومت استقبال نشده و تقریبا گفتم میتونم که همیشه با جواب رد مواجه شدیم. طرحهای ما طرحهای مربوط به گروه یا به ارتباط یک طرف نبوده، بلکه مسائلی بوده که سبب اصلاح نظام میشده. گفتم این جدا از پلتفرم سیاسی که ما برای آینده وقتی که خدا خواسته باشه در قدرت سیاسی باشیم چی طرح داریم او را در جایش میگذاریم، اما در رابطه به اصلاحات نظام نکات بسیار مشخص ما داشتیم.
این نکات البته مستقیم با خود حکومت شما مطرح ساختیم یا از طریق برنامه هایی که داشتین شما جداگانه؟
مثال اگر خدمت شما برز برسانم باز مسئله واضح میشه. طور مثال یک مسئله معامی بوده که در پهلوی هر کاری که حکومت میکنه مشروعیت نظام بسیار مسئله اساسی است که نظام در نزد مردم مشروع باشه. و نظام هم از سه پایه اساسی تشکیل شده: قوه اجرائیه است، قوه مقننه است و قوه قضائیه است. و وقتی که یکی از پایه های نظام در حالت عدم مشروعیت به سر ببره، این تأثیر میگذاره روی تمام مسائلی که مربوط به دولت و دولتداری میشه.
چرا این کار وجود داره؟ این مسئله شما شده؟
متاسفانه رأس قوی قضایی افغانستان، قاضی القضات افغانستان، به خلاف حکم قانون اساسی بیشتر از 2.5 سال است که در کرسی قضا، در مسند قضا تکیه زده و این برخلاف حکم صریح قانون اساسی است. و ما این را در موارد مختلف حضوری خدمت رئیس جمهور افغانستان از طریق نامه سرگشاده از طریق پارلمان افغانستان مطرح کردیم. اما این مسئله است که فقط یک اقدام میخواه از رئیس جمهور افغانستان. این مسئله به بودجه تعلق نداره، آب و هوا رزی تاثیر نداره، کمک نظامی نمیخواه. این مسئله فقط اگر تعهد به قانونمندی و اصل حاکمیت قانون باشه، این مسئله قابل حل است. علت داری میبینم که رهبری سیاسی اداره موجود افغانستان تعهد به حاکمیت قانون نداره. ارزش‌هایی که ادعا میشه، حکومتداری سالم و عدالت، اینها فقط شعار است و در عمل چیزی است که ما میبینیم. و من یک مثال بسیار واضحش گفتم، در بعضی موارد است که مواد قانون اساسی افغانستان قابل تفسیر است، اما همین ماده قانون اساسی که در ارتباط قضا است و استر محکمه است و قضات استر محکمه است، اصلا قابل توجیه و قابل تفسیر نیست.
بله، تقریبا شما در برابر هر اقدام حکومت مخالف بودین و اعتراض کردین، مثال در مورد تلاش های سال و سفرهای رئیس جمهور کرزی. های بنادر شما در چند سال کدام اقدام مؤثر هم از طرف حکومت افغانستان صورت گرفتن چی بوده؟
اقدامات مؤثر مسئولیت تبلیغش ما نداریم بر حکومت افغانستان، و الحمدلله دستگاه پروپاگاندی بسیار خوبه در اختیار حکومت،
خب از دیدگاه شما
در اختیار حکومت افغانستان است. در رابطه به اقدامات حکومت هم اینطور نبوده که هر اقدامشان ما رد کردیم. مثلا اقدام برای صلح، ما اصل اقدام تایید کردیم، کوشش برای مصالحه، اما در عین زمان به این باور بودیم و هستیم که راه مصالحه راه است که باید بر اساس خواست مردم و نیاز مردم و ضرورت جامعه ما باشه.
شما در مورد طرح مشخص ارائه کردین؟
میام روی اون نکته. در مورد سفرها شما اشاره کردین، ما مخالف سفرهای آقای کرزی به هیچ جای نبودیم و نیستیم، اما در عین زمان وقتی سفرها صورت میگیره و با پول مردم افغانستان صورت میگیره، نتایج زیرم باید مردم افغانستان بدانه. ما خواستار شفافیت بودیم در عمل کرده حکومت، ما خواستار قانونیت بودیم در عمل کرده حکومت. در مورد پروسه صلح، بله، ما طرح واضح هم داشتیم در این رابطه. متاسفانه چون
چی بوده طرح واضح؟
من خدمت شما میگم، چون روش همه طور است که بعضی وقت حتی ناخوانده عکس العمل نشان میده بعضی حلقات، در این مورد هم همطور شده. در مورد صلح ما به باور هستیم که مردم افغانستان، اکثریت مردم افغانستان خواستار آمدن صلح است. حکومت افغانستان میتونست که با قوت از این خواست مشروع مردم افغانستان نمایندگی کنه. به چی معنا؟ ما همه صلح میخواییم، صلح با عزت، صلح عادلانه، صلح پایدار میخواییم در کشور خود. در عین زمان وقتی کسی صلح ندای صلح رد میکنه، ما متحد در برابرش استاد میشیم. و یک مسئله داشتیم که برای شروع مذاکرات با بین دولت افغانستان و طرف مقابل، طالب ها هم باید یک بار اعلان کنند که ما حاضر هستیم با جمهوری اسلامی افغانستان مذاکره کنیم. هیچی را نشان میده؟ این را نشان میده که حداقل نیت بحث اونا دارن، نیت صحبت اوا دارن. اما این طرف بدون اینکه او اعلان شده باشه، دولت افغانستان وعده میده بر مردم افغانستان که مذاکره هست، صلح میایه، در حالی که در عمل هیچ چیزی وجود نداره. ما نمیخوایم تحت نام صلح و گفتگو به چشم مردم خاک پاشانده شود و دامنه جنگ هم گسترش پیدا کنه.
باور شما تلاش های فعلی صلح پیمودن راه است که هیچگاه آخر نخواهد داشت، یعنی به نتیجه نخواهد رسید؟
ما سه عامل بسیار مؤثر میدانم در مسئله رسیدن به صلح و عامل اساسی هستن. یک عامل است که طرف مقابل هم باید به این نتیجه برسه که از طریق جنگ نمیتونه به اهداف خود برسه. یعنی تا وقتی که طرف مقابل که گروه طالب ها و یک گروه دیگه هستن، همراهشان هستن، فکر کنن که از طریق جنگ، از طریق نظامی نظام سقوط میدن که همی هدف فعلی همطور اعلان شده، ما مشکل است که به صلح نزدیک شویم. که تنها به خاطر شعارهای حکومت نیست، به خاطر تنها پالیسی های نادرستش نیست، به خاطر فساد اداری، به خاطر بی‌عدالتی، به خاطر بی‌توجهی به حال مردم، به خاطر بی‌اعتنایی به خواستهای مردم، بالاخره این حالتی موجود است که ما را در فضای قرار داده که به صلح نزدیک نمیشیم.
خب یک مسئله دیگه ای است که شما هم در جریان هستین که مشکلات اخیر سرحدی در مسئولی گوشه ولایت ننگرهار با پاکستان است که اونا نظامیان پاکستان در پیشروی کردن در خاک افغانستان، تاسیسات ساختن و حتی دروازه ایجاد کردن، حتی اقدام نظامی پاکستان سبب درگیری ها با نیروهای امنیتی افغان شد. انتقادهایی وجود دارد که احزاب مخالف سیاسی افغانستان در این خصوص موقف که لازم بود نگرفتن، یعنی عکس العمل جدی نشان دادن در این خصوص.
گفتنی من در این خصوصی است که دو مسئله را نباید با هم خلط کنیم. یکی در جایی که تجاوز شده از خط و به خاک افغانستان تجاوز شده، در اوجه تمام ملت یک پارچه، یک دست، یک صدا به قیمت خون خود حاضر است که دفاع کنه و دفع کنه تجاوزه. و در این قسمت هیچ من فکر نمی کنم که در بین آحاد ملت افغانستان و اقشار و گروه های مختلف سیاسی اختلاف نظر وجود داشته باشه. یک نکته است. خب حال در کجای کار صورت گرفته، چه وقت صورت گرفته و امروز در چه حالت هستیم، چه اقدامی را ایجاب میکنه، چون بالاخره در رأس می اداره قرار داره، این اداره تصمیم بگیره، مردم در پهلویش استاد میشه و ما به حیث مجموعه های سیاسی، من در ایچه از ائتلاف ملی نمایندگی میکنم، به نمایندگی از سایر گروه ها صحبت کرده نمیتونم، اما میدانم که هر گروه سیاسی که ادعای زیر داره که به نمایندگی از مردم افغانستان فعالیت بکنه در اینجا خود به تفاوت نمیبینه.
اما این مسئله فکر نمیکنین که سوامی مسئله که شما اشاره کردین همون یک مسئله بود که اونا پیشروی کرده بودن نظام پاکستان؟
نکات مختلف وجود داره، چون واقعیت ها به مردم گفته نمیشه پس مردم هم در حالت بلا تکلیفی قرار میگیرن. حالت بلا تکلیفی یک حالت مطلوب نیست، اما مردم در همین حالت امروز قرار دارن. از یک طرف گفته میشه 10 سال قبل امیجه همی ساختمان بنا شده. اگر این قصه 10 سال قبل بود امروز چی گپ است؟ خب فرض کنیم که در 10 سال همه در خواب غفلت بودن و هیچ کس متوجه زی نشده، امروز این مسئله ایجاد شده. امروز وقت دولت افغانستان صدا کنه بالای مردم، نه ای که تنها به مظاهره مردم بخواین یا بخواین که بالای از احساسات مردم به طرف دیگه سوق بدن، فقط خطاب کنه به مردم افغانستان آقای کرزی در این نقطه اینی مقدار از خط قوای پاکستان این طرف خاک افغانستان آمده. ما وعده میدیم که در بسیج مردم برای دفع تجاوز هوا پیشگام میشیم نسبت به همه، اما وقتی که این اشتباه بالای رئیس جمهور میشه که آقای رئیس جمهور از هر مسئله میخواد به نفع سیاسی روزمره خود استفاده کنه و امروز هم این مسئله را مطرح کرده و اصل قضیه باز هم در نزد مردم روشن نیست که چیز اصل قضیه و از این استفاده سیاسی میکنه، پس این در حالی بازی های سیاسی گم میشه.
آقای کرزی اشاره کرد در سخنرانیش، گفت که پاکستان میخواد با ایجاد کردن چنین مشکلات افغانستان را مجبور بسازه که خط دیورن را به رسمیت بشناسه. شما در این مورد چی نظر دارین؟
در این مورد من میگم که ما به جای گله کردن از کشورها که چی خواست دارن چی ندارن، مسئولیت داریم که از منافع افغانستان دفاع کنیم، از مسائل کشور خود دفاع کنیم. حال خواست از اونا اگر همه چیز هم باشه، ما دو ادعای بسیار بزرگ امروز داریم در ارتباط به مسائل خود. یک، در جایی گفته میشه که از خط قوای پاکستان به این طرف آمده، این باید دفع شوه، یک لحظه هم به اجازه داده نشه. نکته دوم، در خاک پاکستان تروریست ها تربیه میشن و قتل میکنن مردم ما را. این مردم اگر سال قبل در جلال آباد کشتارشان صورت گرفت، ماه قبل در فرا بود، روز گذشته در غزنی بود، این شاهد روزمره ازی هستیم و این کار باید توقف پیدا کنه و در این خواست مشروع مردم افغانستان است. در این زمان یک مسئله دیگه هم وجود داره، و مثلا مسئله تاریخی خط دیورند است.
ولی میخواستم در این مسئله شما هم موقفتان بگوین که آیا بر اساس شناختن خط دیورند به منافع مردم افغانستان است یا خیر؟
من در این رابطه میگم که بحث در مسئله خط دیورند یک بحث مشروع است، باید این مجال مردم افغانستان در فضای آزاد و عاری از احساسات داشته باشند و تصمیم مردم افغانستان است. من قضیه را قضیه حل شده نمیدانم. اگر یک طرف را قضیه حل شده میدانه، مردم افغانستان را قضیه حل شده نمیدانند. اما من
یعنی مردم تصمیم گیری دهی خود
اجازه بدیم مردم افغانستان در عین زمان مردم او طرف خط چی نظر دارن. در این شب و روز ما بعضی اظهارات نظر از او طرف هم شنیدیم. من چیزی که در این رابطه میخوایم تاکید کنم که در حالی که اون تصمیم به مردم افغانستان تعلق داره و مردم افغانستان در یک فضای سالم باید او تصمیم بگیرن، من خواستار بازی کردن با احساسات مردم نیستم. چرا؟ وقتی ما میگیم که یک ادعای وجود داره نسبت به او طرف خط و در عین زمان از این خط موجود اینا هی طرف میان و ما اقدام نمیتانیم و این دو مسئله را با هم خلط میکنیم، این مشروعیت ادعای موجود ما را زیر سوال میبره و در حالی که در این دو مسئله هیچ شک و تردید وجود نداره.
خب در اخیر سر مسائل انتخابات ریاست جمهوری می چند پیش تلاش های وجود داشت میان احزاب مخالف سیاسی افغانستان که یک نامزد یک کاندید واحد را اینا انتخاب بکنن. آیا این تلاش ها به کجا رسیده؟
چون کوشش ها در بخش های مختلف ادامه داشته، من میخوایم آنچه را که برداشت ما است، برداشت خود ما است در این رابطه بگویم. یکی، اگر منظورتان از کار احزاب و ائتلاف های سیاسی است، یک مجموعه بسیار کلان و با اعتباری از احزاب و ائتلاف های سیاسی منشور دموکراسی را امضا کردند و امروز هم در شورای همکاری احزاب و ائتلاف ها با هم همکاری دارند و رابطه ها را نزدیکتر ساختند و یک چارچوب را هم برای همکاری ها رویش کار میکنند و سران احزاب هر هفته یک بار با هم میبینند و نمایندگان احزاب هم با هم میبینند، یک قسمت فعالیت هاست. در عین زمان این تنها یک نشست و برخاست به خاطر نشست و برخاست نبوده، موقف های مشترک وجود داشته در ارتباط به قانون انتخابات، در ارتباط به قانون تشکیل و صلاحیت های کمیسیون انتخابات موضع گیری های مشترک شده، در پارلمان هم آنگی ها صورت گرفته. این فعالیت هاییست که ادامه داره و این دوام میکنه و امیدوار هستیم که امی کتله با آنچه دیگه که در قبال داشته باشه بایست یک کتله منسجم سیاسی در تعیین سرنوشت نقش داشته باشه. یک قسمت کوشش های دیگه هم تحت نام اجماع صورت میگیره که از جزئیات زیادش ما مطلع نیستیم. امیدوار هستیم که کوشش ها هم به نیت نیک بوده باشه، اما هر عنوانی که برش بگذاریم بدیل برای انتخابات ما نداریم و انتخابات باید صورت بگیره برای انتقال قدرت سیاسی از طریق مشروع.
تصمیم گرفتین خود نامزد بسازین در انتخابات؟
شخصا ما این تصمیم نگرفتیم. در انتخابات گذشته من کاندید بودم و بیشتر از 30% آرای مردم افغانستان ما داشتیم. بعد از او هم ائتلاف ملی افغانستان در سرتاسر کشور فعالیت داشته، امروز هم ما فعال هستیم و در انتخاباتی که در پیش رو داریم هم انشاءالله این ائتلاف نقش محوری را خواهد داشت. اما در مورد انتخابات من دو نکته بر مردم افغانستان دارم. در حالی که حکومت افغانستان به نسبت نبودن اراده سیاسی فرصتهای خوب را برای برگزاری انتخابات شفاف از دست داد و ممانعی در برابرش ایجاد کرد، ما مسئولیت داریم، مردم مسئولیت دارن از یک طرف با شرکت در انتخابات و در کمپاین های سیاسی در تعیین سرنوشت خود به تفاوت نباشن و یک جواب رد باشه به تروریست ها، به کسایی که میخواین نظام سقوط بدن، از طرف دیگه جلوگیری کنیم از تقلب. ما نگذاریم با نظارت کردن در انتخابات، با حضور ما در صحنه نگذاریم که انتخابات آینده تقلب آمیز باشه.
دکتر صاحب، بعضی گزارش های وجود داره که گویا ائتلاف ملی با حزب اسلامی برابری گلبدین حکمتیار هم مذاکرات را آغاز کرده تا البته در خصوص انتخابات تا به توافق برسند در این زمینه. این گزارش را شما تایید میکنین؟
حزب اسلامی بعضی از حزب سیاسی که در کابل و در افغانستان فعالیت دارند تحت رهبری آقای افندیوال یا شاخه‌های دیگه حزب اسلامی که فعالیت سیاسی دارند، ما با اونا تماس داریم. اینا عضو شورای همکاری احزاب هم هستن و این همکاری ها و صحبت های ما ادامه خواهد یافت. با آقای حکمتیار بگویم متاسفانه یا خوشبختانه تماس آنچنانی نداریم، چون اونا در سطح جنگ قرار دارن.
خب بسیار زیاد تشکر یک بار دیگر. دوستان عزیز، مهمان ما بودن در این برنامه دکتر عبدالله عبدالله، رهبر ائتلاف ملی افغانستان.
تشکر.
خبرها، گزارش‌ها و برنامه‌های رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com